آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان صمیمی. از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا پایان این برنامه ها با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر برنامه تقویم تاریخ رو می‌شنوید. سپس برنامه روزنه تقدیم شما خواهد شد. برنامه بعدی راهی به سوی نور خواهد بود. گلبرگ عنوان برنامه بعدی ماست و بخش سیاسی آخرین قسمت برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان خواهد بود. امیدواریم برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما دوستان شنونده قرار بگیره. همینک از شما دعوت می‌کنیم با گفتار تقویم تاریخ ما رو همراهی کنید.
بنام و یاد خداوندی بخشنده مهربان، سلام و درودی به پایان و همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من مطربه شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم برنامه تقویم تاریخ را تقدیم حضورتان میکنم. امروز شنبه 18 دی سال 1400 هجری شمسی برابر با 5 جماد الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق با 6 ینور سال 2022 میلادی است. ۷۷۱ سال پیش در روز پنجمی جماد الثانی سال 670 هجری قمری مولانا جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی، یکی از برجسته‌ترین شاعران ایران زمین، در قونیه از شهرهای ایرانی قدیم واقع در جنوب ترکیه امروزی درگذشت. مولوی از بزرگترین و تواناترین شعرای قرن هفتمی هجری قمری و از متفکران و عارفان برجسته جهانی اسلام به شمار می رود. او در سال 604 هجری قمری در بلخ در شمال افغانستان امروزی متولد شد. مولوی پس از مدت به اتفاق پدر به قونیه رفت و در پی فوت پدر برای ادامه تحصیل راهی دمشق شد. این شاعر نامدار پس از بازگشت به قونیه به تدریس وضع و خطابه پرداخت تا اینکه در سال 640 هجری قمری با شمس تبریزی عارف مشهور آن عصر دیدار کرد. این آشنایی و دیدار انقلابی عظیم در روح مولانا جلال الدین پدید آورد و او یک باره کرسی تدریس را رها کرد و از آن پس به تهذیب نفس پرداخت و آثار جاویدانه خود را نیز در همین دوران خلق کرد. مهمترین اثر مولوی مثنوی معنوی است، همچنین فیه ما فیهی، مکتوبات مولانا و رباعیات از دیگر آثار این شاعر و عارف بزرگ ایرانی است. ۳۸۰ سال پیش در روز 8 ینور سال 1640 میلادی گالیلئو گالیله، دانشمند، منجم و فیزیکدان ایتالیایی در 78 سالگی درگذشت. وی در سال 1564 میلادی در پیزا متولد شد. گالیله تا 19 سالگی به تحصیل ادبیات مشغول بود و پس از آن به فیزیک و ریاضی روی آورد. او با استفاده از عدسی اختراع ابن هیثم، ستاره شناس معروف مسلمان، دوربین نجومی برای رصد ستارگان ساخت. وی با کمک این وسیله ثابت کرد که سطح کره ماه نیز دارای پستی و بلندی های متعدد است و هر کهکشان از مجموعه از ستارگان کوچک و بزرگ تشکیل شده است. گالیله همچنین ثابت کرد که خورشید مرکزی منظومه شمسی و ثابت است و سایر سیارات این منظومه از جمله زمین به دور آن می‌گردند. اثبات این موضوع تایید بر اکتشاف ابوریحان بیرونی، منجم معروف ایرانی بود که چند قرن قبل از گالیله حرکت زمین به دور خورشید را ثابت کرده بود. و 115 سال پیش در روز 18 دی سال 1285 هجری شمسی مظفرالدین شاه قاجار مرد. مظفرالدین شاه همچنین پادشاه سلسله قاجاریه در ایران بود که پس از 40 سالی ولیعهد در 44 سالگی به سلطنت رسید. دوران حکومتی او برابر با آغاز قیام مشروطه بر رهبری روحانیت بر اثر ظلم و فساد دربار و فقر و فساد در جامعه بود که در نهایت به پیروزی این نهضت منجر شد و شاه قاجار فرمان مشروطیت را صادر کرد. از آن پس مقدمات تشکیل مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی انجام گرفت، ولی اجل به شاه مهلت نداد و وی 10 روز پس از امضای قانون اساسی مشروطه در 18 دی 1285 شمسی برابر با 24 ذوالقعده 1324 قمری در 54 سالگی درگذشت. مظفرالدین شاه در حالی که مردم ایران نیاز اولیه خود را به سختی تهیه می‌کردند، چندین بار به سفرهای درازمدت اروپایی رفت و قرض‌ها و وام‌های زیادی گرفت تا هزینه خوشگذرانی های خود را تامین نماید. از این رو کشور بیش از بیش مقرض خارجیان گردید و حقوق مردم بیشتر از قبل پایمان شد. وی در دوران پادشاهی خود امتیازات زیاده به بیگانگان اعطا کرد. پس از مظفرالدین شاه فرزند بزرگش محمد علی میرزا به پادشاهی رسید و دوری تازه از استبداد و دیکتاتوری آغاز گشت. شنوندگان شنوندگان عزیز و ارجمند، مروره بود با تقویم تاریخ امروز شنبه 18 دی سال 1400 هجری شمسی برابر با 8 ژانویه سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. شما را به خدای یکتا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
صبح شما به خیر و شادمانی. روزنه همینک آماده پخش است که دعوت میکنیم بشنوید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. با برنامه روزنه در خدمت شما هستیم و موضوع این برنامه اجدر خود، تحول مهم در زمینه توانمندی تهاجمی دریایی ایران است. با ما همراه باشید. در سالهای اخیر با توجه به اهمیت قدرت دریایی یا بحری و تسلیحات یا سلاح‌های دریاپایه و اهمیت حضور تأثیرگذار در آب‌های سرزمینی و آب‌های آزاد، جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌گذاری گسترده در زمینه سلاح‌های دریایی انجام داده است، به طوری که امروز نوع‌های گوناگون شناورهای رزمی، زیردریایی‌ها، مشک‌های ضد کشتی، قایق‌های پرنده و دیگر سلاح‌ها در اختیار نیروهای دریایی سپاه و ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. یکی از سلاح‌های دریایی استراتژیکی که حضور آن می تواند معادلات صحنه نبرد را تغییر دهد، اجدر است. اجدر سلاح دریایی و بحری است که از سطح یا زیر سطح آب شلیک می شود و مسیر خود تا برخورد با اهداف را درون آب طی می کند و نزدیک به اهداف یا پس از برخورد با آن منفجر می شود. از آنجا که مقابله با اژدرها با توجه به نوع حرکت و سرعت آن بسیار دشوار است، این نوع سلاح در زمره مرگبارترین سلاح‌های دریایی قرار دارد. اژدرها با توجه به اینکه زیر آب حرکت می کنند، باید قابلیت‌های فراوانی همچون قدرت پیشران بالا، وزن کم و در عین حال قدرت انفجاری زیاد و اندازه کوچک داشته باشند تا بتوان آنها را به عنوان سلاح مؤثر معرفی کرد. با توجه به این ملاحظات راهبردی، صنایع دفاعی ایران توجه خاصی به ساخت نوع‌های گوناگون اژدرها داشته است. در عین حال در بین اژدرهای ساخته شده در ایران، اژدر خود از اهمیت فوق‌العاده برخوردار می‌باشد. این اژدر با توجه به اندازه نه چندان بزرگ، سرعت بسیار بالا و قدرت انفجاری مناسب، توانستن نام خود را به عنوان سلاح کارآمد و مرگبار ثبت کند. در سال 1385 هجری شمسی در جریان برگزاری رزمایش پیامبر اعظم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تصویری از این رزمایش به جهان مخابره شد که بخت کارشناسان نظامی را در پی داشت. با آن هم خبر شلیک اژدر جدید در خلیج فارس بود. این سلاح ضد کشتی جدید با نام اژدر هود به دنیا معرفی شد. برای غربی ها دستیابی ایران به فناوری ساخت این اژدر پیشرفته که نشانه های بسیار بارزی دارد خبر ناگوار بود. باید توجه داشت که طبق گفته دریادار پاسدار علی فدوی، فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا نتسا، اژدر هود سریع ترین و تیز حرکت ترین اژدر دنیا در آن زمان و حتی در حال حاضر است.
در هیچ رزمایش در دنیا، در دنیا نه تو ایران، در دنیا هیچ سلاحی معرفی نشده که میزان عکس العملش توی مسئولین رسمی کشورها و توی رسانه‌های دنیا به مثابه معرفی این موشک توسط ما بوده باشه. در اولین رزمایش پیامبر آدم فکر کنم سال 85 سرعت 100 متر در زیر آب سرعت غیر قابل تصوره. بعضی از همین دانشمندای خودمون اومدن ثابت کردن که امکان پذیر نیست.
سرعت متوسط این اژدر 4 برابر اژدر معمولی است. از این ترتیب باید اژدر خود را یکی از مهمترین سلاح‌های دریایی ساخت ایران عنوان نمود. توان رزمی آن مشابه اژدر پیشرفته VA-111 شکپلای ساخت روسیه می باشد و تنها 2 کشور ایران و روسیه فناوری لازم را برای ساخت چنین سلاحی در اختیار دارند. پیش از رونمایی خود، فناوری حرکت اژدر در میان حباب‌های گاز تنها در اختیار روسیه بود، اما نتسا با نمایش اژدر خود نشان داد که به صورت بومی به این دانش دست پیدا کرده است. بسیاری از رسانه‌های جهان تلاش کردند تا خود را نمونه مهندسی معکوس شده از اژدر کوتاه برد روسیه شکوال معرفی کنند، در حالی که این 2 اژدر تنها در زمینی حباب سازی و حرکت در گاز یا گاز با هم شباهت دارد و از نظر نوع سوخت، برد و سرعت با یکدیگر متفاوت هستند.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونیکی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این که کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
سردار علی عبداللهی، معاون آماد، پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در سال 1395 هجری شمسی درباره اهمیت ساخت اژدر خود گفت: روزها با ما درباره تکنولوژی اژدر خود گفتند که اصلا شما فکرش را هم نکنید و نمی توانید وارد این کار شوید، ولی امروز محققان ما اژدر خود را ساختند. اژدر خود برغم اندازه نه چندان بزرگ آن، اما سرعت بسیار بالا و قدرت انفجاری مناسب دارد. بدین ترتیب این موشک زیرسطحی به عنوان یکی از بهترین اژدرهای جهان مطرح شده است. اژدری که نه تنها آمریکا بلکه کشورهای سابق فناوری‌های نوین نظامی هم تا کنون نتوانستند به فناوری آن دست یابند. با توجه به قدرت و سرعت بالای اژدر خود، اکنون نتسا با توانمندی حساس و بسیار تاثیرگذاری در زمینه مقابله با شناورهای دشمن به ویژه در خلیج فارس دست یافته است. با توجه به قدرت و سرعت بالای خود، هیچ امکانی برای مقابله و یا فرار از آن وجود ندارد، چرا که اگر این اژدر از فاصله 1000 متری شلیک شود، در 10 ثانیه به هدف اصابت و آن را نابود می‌کند. از این رو فرصتی برای مقابله با آن وجود ندارد. با گفته سردار علی پدوی، فرمانده سابق نتسا، این موشک 360 کیلومتر در ساعت سرعت دارد. با چنین سرعتی و از سوی دیگر با توجه به حجم بزرگ و سرعت نچندان بالای ناوهای هواپیمابر و ناوهای بزرگ آمریکایی در خلیج فارس، شلیک همزمان ده‌ها فروند از این نوع اژدر می تواند تهدید جدی برای شناورهای آمریکایی ایجاد نماید. برنامه روزنا را دنبال میکنیم با شرح صحبت‌های علی صالحی، کارشناس مسائل نظامی، درباره برخی دیگر از ویژگی‌های اژدر خود و کلاً سلاح‌های ساخت ایران که با نمایش قدرت ایران در آبها همراه بوده است.
همه نیروهای دریایی دنیا برای انهدام اهداف زیرسطحی از اژدر استفاده می‌کنند. به خاطر بالاخره قوانین فیزیک و اون استکاک آب، سرعت این اژدرها نهایت 25 تا 30 متر بر ثانیه است. بیشتر از این بالاخره امکان حرکت توی آب براشون فراهم نمیشه. اما این اژدر حوت یه ویژگی مهم داره. با اینکه زیر آب شلیک میشه، اما به خاطر ساختار و طراحی خاصش عملاً در هوا حرکت میکنه. چطور؟ نوک دماغه اژدر یه سامانه حباب‌سازی وجود داره که با تولید انبوه حباب حرکت این اژدر رو در لایه‌ای از حباب زیر آب قرار میده. برای همین سرعت این اژدر میتونه تا 4 برابر اژدرهای معمولی، یعنی نزدیک به 100 متر بر ثانیه افزایش پیدا میکنه.
گفتار روزنا را از صدای خراسان دنبال میکنیم. گفتنیست در حالی که اژدرهای معمولی به دلیل برخورد بالای آن با آب نمیتوانند سریعتر از 25 متر در ثانیه سرعت بگیرند، اژدر حوت میتواند با سرعت 100 متر در ثانیه به سمت هدف حرکت کند. حداکثر سرعت حوت 360 کیلومتر در ساعت گفته شده است. در واقع سامانه حباب سازی که در دماغه حوت قرار دارد باعث می شود که این اژدر مسیر خود را در لایه از هوا ادامه دهد و کمترین تماس را با آب داشته باشد. اطلاعات منتشر شده از اژدر حوت نشان می دهد که این سلاح زیرآبی قابلیت این را دارد که در عمق 100 متری دریا و توسط زیردریایی ها هم شلیک شود. وزن آن در کل 210 کیلوگرم و پیشران آن از سخت جامد استفاده می کند. خود همچنین قابلیت شلیک از قایق های تندرو و زیردریایی را دارد و می تواند در شعاع 15 کیلومتری اهداف سطحی و زیرسطحی را نابود کند. آنچه که باعث برتری اژدر حوت در میدان نبرد می شود سرعت زیاد آن است که عملا شناور هدف قابلیت قرار گرفتن در مقابل آن را ندارد. حوت که بیشتر زیردریای شناورهای سطحی و بدنی شناورهای زیرسطحی را هدف قرار می دهد، با توجه به قدرت انفجاری که دارد می تواند به تنهایی یک شناور متوسط همچون ناوشکن را به قعر دریا بفرستد و در صورتی که 2 عدد از این اژدر راهی هدف شوند قادر به غرق کردن کشتی های عظیم نیز هستند. از سوی دیگر پیشبینی زمان و محل شلیک حوت نیز برای شناورهای جنگی دشمن دشوار است، زیرا بر اساس اعلام نتسا حوت با کمک شناورهای رادار گریز به سمت اهداف شلیک می شود و بنابراین این ردگیری آنها توسط سامانه های رادیویی و راداری ناوها و یا کشتی های دشمن بسیار دشوار خواهد بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی روزنه صدای خراسان رسیدیم. امیدوار هستم که همه شما عزیزان در سلامتی کامل به سر برده و ببرید. خداوند نگهدارتان.
همراهان گرانقدر، راهی به سوی نور همینک آماده پخش است که تقدیم میکنیم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا او زد علی القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان قرآن دوست، این جانب خاتمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگر را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب بی جاودانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، با تفسیر آسان و روان آیه های 32 تا 40 از سوره مبارکه تور در خدمت شما خواهیم بود. از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 32 تا 34 از سوره مبارکه تور باشید، که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیات جلب خواهیم کرد.
أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين.
ترجمه این آیات چنین است: آیا خردهایشان آنان را به این یاوگویی ها و می دارد؟ آیا آنان قوم سرکشند؟ یا می گویند محمد قرآن را خود ساخته و به خدا نسبت داده است؟ بلکه آنان به سبب سرکشی و حسد ایمان نمی آورند، پس اگر راست گویند سخن مانندی آن بیاورند. شنوندگان عزیز، در برنامه قبل به سخنان نارواهی که مخالفان پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم درباره آن حضرت می گفتند اشاره شد. این آیات می فرماید: آیا عقل سلیم شما را به چنین یاوگویی ها وامی دارد که پیامبر خدا را که با دلیل و منطق با شما سخن می گوید کاهین، شاعر و مجنون بخوانید؟ این سخنان جز از روی خود بزرگ بینی و تکبر و طغیان در برابر حق توجیه و اساسی دیگری ندارد. شما برای آنکه به او ایمان نیاورید او را متهم میکنید که مطلبهای را از پیش خود ساخته و پرداخته و به خداوند نسبت داده است. اگر چنین است شما نیز چنین کنید، به سخنان مانند کلام او را بیاورید، نشان دهید آنچه او ادعا میکنند نادرست است و دیگران نیز میتوانند همانند کلام او را بیاورند. ما شنوندگان گرامی، درسایی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشند. نخست، ریشه اصلی کفر و انکار طغیان و سرکشی در برابر حق است، نه عقل و اندیشه. دوم، مخالفان انبیا برای توجیه کفر خود و دور کردن مردم از پیروی آنها به شکل‌های مختلفی دروغ و افترا و تهمت‌های ناروا علیه آنان روی می آورند. و سوم، قرآن کریم معجزه آشکار پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برای اثبات ادعای رسالت اوست. مخالفان اگر راست میگویند کتاب همانند آن را ارائه کنند. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 35 و 36 از سوره مبارکه تور، که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز خواهیم پرداخت.
ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون.
ترجمه این آیات چنین است: آیا از هیچ آفریده شدند یا خود آفریدگار خیشند؟ آیا آسمان ها و زمین را آفریده اند؟ بلکه حق این است که آنها جویای یقین نیستند. یاران همراه، این آیات که از دلیل و برهان‌های خداشناسی به نام برهان علیت اشاره دارد. این برهان میگوید هیچ معلول بدون علت به وجود نمی آید و هیچ معلول نمی تواند علتی خودش باشد، پس نیازمند علت غیر از خود است. از آنجا که همه پدیده های زمین و آسمان چنین هستند، پس در نهایت باید به علت برسیم که خودش معلول نباشد، وگرنه دچار تسلسل و پراکندگی می شویم که از نظر عقلی قابل پذیریش نیست. هیچ انسان ادعا نمی کند که او خود به خود و بدون علت آفریده شده است. همچنین هیچ کس مدعی نیست که خودش خیشتن را آفریده است. این دو فرض عقلا بسیار محال است، زیرا انسان پدیده است و هر پدیده علت می خواهد. به اضافه آن که انسانی که قبلا نبوده چگونه می تواند سبب بودن خود شود؟ بنابراین نیاز به آفریدگار امر فطری و عقلانی است که مشرکان مکه نیز آن را قبول داشتند، ولی آن را انکار می کردند. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. و نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. عزیزان شنونده، درسایی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشد. نخست، قرآن کریم با طرح بعض سوالها انسانها را به تفکر و تأمل و اندیشه وامی دارد تا به خود آیند و فکر و وجدان آنها بیدار شود و از مخالفت با حق دست بردارند. دوم، اگر انسان به دنبال حقیقت و پذیرش آن باشد، عقل او را به آن راهنمایی می کند. سوم، انسان نه آفریدگار خیش است نه آفریدگار آسمانها و زمین. و چهارم، تفکر در آفرینش خود و جهان انسان آن را به خدا می رساند و او را به اطمینان و یقین می رساند. شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه های 37 تا 40 از سوره مبارکه طور پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون.
ترجمه این آیات چنین است: آیا گنجینه های پروردگارت نزد آنان است یا آنها بر آن عالم چیرگی دارند؟ آیا نردبانی دارند که با آن اسرار آسمان ها را میشنوند؟ پس شنونده آنان دلیل روشن بیاورد. آیا دختران از آن خدا و پسران از آن شماست؟ آیا از آنان مزد درخواست میکنید که پرداخت آن بر آنان سنگین است؟ یاران همراه، در ادامه آیات قبل این آیات نیز مخالفان پیامبر را مورد سوال قرار می‌دهد. آیات می‌فرماید: اگر شما می‌پذیرید که آفریدگار خود و جهان نیستید، پس آیا تدبیر امور و کار جهان و انسان‌ها و تقسیم رزق و روزی و نعمت‌ها به شما سپرده شده است؟ آیا انتظار دارید خداوند کسی را که شما می‌خواهید به عنوان پیامبر انتخاب کند و یا هر کس را که خودتان دوست دارید به این مسئولیت یا مسئولیت‌های دیگر اجتماعی تعیین کند؟ آیا آنها راه به آسمان دارند که از تدبیر کار جهان یا وحی الهی برای هدایت مردم آگاه شوند و بر اساس آن عمل کنند؟ آیا آنها در مورد خرافات بی‌پایه و اساسی که به خداوند نسبت می‌دهند و به عنوان مثال می‌گویند فرشتگان دختران خدا هستند دلیل دارند؟ یا آنکه مثلا پیامبر از آنها در برابر رسالتش اجر و مزد درخواست کرده است، پرداختن آن برایشان دشوار است و بدین سبب حاضر به پذیرش رسالت او نشدند؟ روشن است که پاسخ همه این سوالات منفی است و مخالفان هیچ دلیل و منطقی روشنی برای مخالفتشان ندارند و تنها به دنبال راه برای فرار از پذیرش حق می باشند. شنوندگان ارجمند، ترسایی که از این نوبت میاموزیم به این شهر میباشد. نخست، اگر مخالفان هم سخن منطقی داشتن، باید آمادگی پذیرش آن را داشته باشیم و گرفتار تعصب بی‌جا نشویم. دوم، آنان که به خداوند نسبت های ناروا همچون دختر داشتن میدهند، از تهمت های ناروا به پیامبران الهی نیز هیچ ایبایی ندارند. و سوم، در تبلیغ دین و ارشاد و دعوت انسان ها به حق، باید همانند پیامبران از طرح مسائل مادی یا تقاضای مالی از مردم دوری کنیم، زیرا سببی به اثر شدن آثار تبلیغ و نیز فشار بر مردم می شود. البته اگر مردم خودشان داوطلبانه یاری رساندن یا هدیه دادن، پذیرش آن مشکلی ندارد. يا
شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوند عزیز و یگانه میسپاریم.
دوستان ارجمند، از شما دعوت میکنیم با قسمت دیگری از مجموعه گلبرگ ما رو همراهی کنید. گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. ابراهیم ادهم از بزرگان شهر بلخ بود. یکی از علاقه های ابراهیم ادهم شکار آهو بود. روزی ابراهیم برای شکار آهو از منزل خارج و سوار بر اسب خود شد و راه صحرا در پیش گرفت. در صحرا آهوی را دید و اسب خود را با سرعت در پی آن آهو راند تا او را شکار کند. در حین تعقیب آهو ناگهان ندایی آمد: آیا ما تو را برای این کار آفریده ایم؟ ابراهیم ناگهان به خود آمد و گفت: نه، من برای این کار به وجود نیامدم. ابراهیم ادهم پس از آن از شکار آهو دست برداشت و راه بیابان در پیش گرفت. در راه خود چوپانی را دید و اسب و لباس و وسایل قیمتی خود را که همراه داشت به او فروخت و لباسی کهنه از او خرید و با مقداری پول که از فروش آن وسایل به دست آورده بود راه مکه را در پیش گرفت. ابراهیم ادهم پس از آن یکی از عارفان برجسته و مشهور شد. شقیق بلخی در ابتدا تاجر بود و به شهرهای مختلفی سفر می کرد. او تعریف می کند: در یکی از سفرهایم به چین رفته بودم. در آنجا راهبانی را دیدم که لباس سرخ به تن داشتند و موهای سر خود را تراشیده بودند و در بتخانه ها عبادت می کردند. روزی یکی از این راهبان نزد بتی رفت و در مقابلش سجده کرد و عبادت به جای آورد. من دلم به خاطر او سوخت و خواستم او را به راه راست هدایت و به دین اسلام دعوت کنم. نزد او رفتم و گفتم آخر این بت بی جان برای تو چه می کند؟ به خدای یگانه ایمان بیاور که همه این جهان را آفریده و اختیار این جهان با اوست. آن راهب نگاهی به من کرد و گفت این خدایی که از آن سخن می گویی آیا می تواند روزی همه را بدهد؟ من با اشتیاق گفتم بله، خداوند روزی همه را در همه جا و به همه کس می رساند. آن مرد گفت یعنی این خدا نمی توانست روزی تو را در شهر خودت بدهد که تو این همه راه را به خودت هموار نکنی و این همه سختی نکشی و برای روزیت به اینجا نیایی؟ این حرف مثل پتکی بر سر من فرود آمد و من فهمیدم که در این سخن راهب حقیقتی نهفته است. از آن پس تجارت را رها کردم و قدم در راه عرفان نهادم. در پناه حضرت دوست بدرود. ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
موافقت پارلمان تاجیکستان با اعزام نیروی نظامی این کشور به قزاقستان. پایگرد قضایی 3140 تاجیک از سوی اینترپول. و تقسیم یاری های انسان دوستان ایران با مردم افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جناب قاسمی هستم و به همراه همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در نشست مشترک مجلس های نمایندگان و ملی تاجیکستان برای فرستادن 200 نظامی تاجیکستانی در قالب نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی به قزاقستان موافقت شد. در این نشست که روز جمعه برگزار گردید، تاکید شده است که تاجیکستان بر اساس بند 55 قانون اساسی و عهده‌داری های بین المللی خود برای فرستادن نیروی نظامی در قالب نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی به قزاقستان موافقت میکند. از سوی دیگر استانیسلاو زاس دبیر کل این سازمان اعلام کرد که واحدهای پیشتاز این سازمان در حال حاضر وظیفه خود را در قزاقستان آغاز کردند. بر اساس این گزارش ماموریت های نیروهای حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقستان رسما آغاز شد. ائتلاف نیروهای حافظ صلح پیمان امنیت جمعی شامل نظامیان از روسیه، بلاروس، ارمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان می شود که ورود آنها به قزاقستان آغاز شده است. از دیگر هدفهای نیروهای پیمان امنیت جمعی حفاظت از تاسیسات دولتی نظامی و یاری به نیروهای انتظامی قزاقستان برای برقراری نظم و قانون در این کشور اعلام شده است. این نیروها به درخواست رسمی قاسم جمعه تاقایف رئیس جمهوری قزاقستان برای یاری به نیروهای انتظامی امنیتی این کشور در مبارزه با تروریسم و برقراری امنیت در این کشور وارد قزاقستان شدند. همچنین در لحظه های انتشار این خبر خبرگزاری روسی ریا نوست اعلام کرد که انتقال نظامیان تاجیکستانی در قالب نیروهای ائتلاف برقراری امنیت در قزاقستان از فرودگاه نظامی حصار در 20 کیلومتری دوشنبه به الماتای قزاقستان آغاز شد. نماینده پلیس بین الملل در تاجیکستان اعلام کرد که 3340 تبعی این کشور از طریق اینترپول یا پلیس بین الملل تحت پیگرد قضایی قرار دارد. سرهنگ شهریار نظرف گفته است که همکاری با پلیس بین الملل سازنده می باشد و همسالا نزدیک به 100 نفر از افراد تحت تعقیب تاجیکستان در کشورهای مختلف توسط اینترپول بازداشت و به کشورشان استرداد می شوند. و تاکید کرده است که همه کشورهای عضو پلیس بین الملل عهده‌دار شدند که در این زمینه با تاجیکستان همکاری کنند. تاجیکستان از سال 2004 با عضویت پلیس بین الملل اینترپول درآمد و دفتر نمایندگی این سازمان در سال 2005 در شهر دوشنبه افتتاح شد. با گفته سرهنگ شهریار نظرف افرادی که متهم به مشارکت در فعالیت‌های گروه‌های تروریستی، قاچاقچیان مواد مخدر، جنایت سازمان یافته افراطی می‌باشند و همچنین افرادی متهم در دست داشتن به کلاهبرداری‌های بزرگ مالی که از تاجیکستان فرار کردند در فهرست آنهای قرار دارند که تحت پیگرد پلیس بین الملل می باشند. خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد جبهه به یادگار مانده از قهرمان مکتب ساز شهید سلیمانی در این جنگ همه جانبه علیه باطل ریشه امریکایی ها و مزدوران آنها را برای همیشه از منطقه خواهد کند. آیت الله کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران گفت شهید قاسم سلیمانی مدافعان حرم را در یمن، لبنان، افغانستان، پاکستان، عراق و ایران و آزادگان جهان را در دفاع از حرم به شکل زنجیری درآورد و راه جدیدی را پیش پای مقاومت نهاد. آیت الله کاظم صدیقی افسود با وجود فکر دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا قاتل جنایتکار خبیث و خبیثانی که با فرمان وی این جنایت را مرتکب شدند و فکر میکردند که با رفتن شهید سلیمانی جهاد تضعیف خواهد شد، امریکایی ها روز آرامی را در این منطقه نخواهند دید. خطیب نماز جمعه تهران همچنین گفت امریکایی ها به طور شرمندوار افغانستان را بعد از شهادت شهید قاسم سلیمانی ترک کردند. آیت الله صدیقی افسود دشمنی به ظاهر قوی از نظر تسلیحات، شکست خورده از نظر سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و بین المللی که هیچ آبروی برای او نمانده، این ضربه محکم را تجربه کرد و هیچ غلطی هم نتوانست بکند. خطیب نماز جمعه تهران در ادامه گفت حضرت زهرا سلام علیها جامعه نامهای بسیار نیکوی خداوند و آینه جمال و جلال خدا می باشد. بحث درباره اقدام تروریستی امریکا و جهت‌های حقوقی این جنایت و نقش سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در مبارزه با تروریسم در رسانه‌های جمعی و فضای مجازی روسیه همچنان داغ می باشد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان سید علی دارابی از مسکو جلب میکنیم.
شبکه های تلویزیونی، رادیویی و اینترنتی، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در روسیه با گذشت چند روز از دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس همچنان در حال پخش مستند، گفتگوهای تحلیلی و انتشار مطالبی درباره سرداران مقاومت هستند و با جزئیاتی بیشتر از نقش سردار سلیمانی در مبارزه با تروریسم میگویند.
ادعی میگویند آمریکایی ها و اسرائیلی ها با ترور و به شهادت رساندن قهرمان ایرانیان به هدف خود یعنی ضعیف کردن انقلاب اسلامی ایران رسیدند، اما اصلا این گونه نیست و حالا جنبش های مقاومت با اراده قوی تر به راهی که قاسم سلیمانی ترسیم کرده ادامه می دهند.
مستندهایی با موضوع نجات خلبان روسی از چنگ تروریست ها و بررسی ابعاد حقوقی اقدام جنایتکارانه آمریکا در ترور سردار سلیمانی محور برنامه های بسیاری در این روزهاست.
گنرال سلیمانی ترور شخصیتی با این رتبه بالای نظامی سابقه تاریخی نداشت و شهید سلیمانی اولین مقام بلندپایه دولتی است که این گونه ترور می شود. این اقدام آمریکا یک خطر بزرگ برای امنیت بین المللی است.
قاسم سلیمانی
شخصیتی تاریخ ساز است که نه تنها مسلمانان بلکه پیروان همه ادیان ابراهیمی او را دوست دارند، چون قهرمانی اصیل برای آزادی خواهان است.
بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم با وجودی که می‌دانستند در صورت انتشار عکس و مطلب درباره حاج قاسم حساب کاربریشان توسط شرکت‌های آمریکایی مسدود می‌شود، اما عکس نوشته‌های بسیاری را منتشر و پس از بسته شدن حساب خود این عکس‌ها را در دیگر نرم افزارها بر بستر اینترنت بازنشر کردند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آستانه دومین سالگرد فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی با صدور بیانیه به خانواده‌های جانباختگان فاجعه سقوط این هواپیما تسلیت گفت. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد که در پی وقوع این حادثه نهادهای مرتبط در جمهوری اسلامی ایران با اعلام علت اصلی وقوع سانحه، رفع قانون‌های داخلی و تعهدات بین‌المللی، وظایف و عهده‌داری‌های خود را با دقت، شفافیت و سرعت انجام دادند. در این بیان تاکید شده است در حوزه هوانوردی گروه فنی مستقل مسئول بررسی این سانحه گزارش فنی سانحه را در چارچوب کنوانسیون هوانوردی بین‌المللی، کنوانسیون 1944 شیکاگو و علاوه‌های آن، با تعامل و همکاری با کشورهای زیربط و سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان هوانوردی بین المللی ایکائو در مورد مقرر به صورت عمومی منتشر کرد که مورد استقبال حد اکثری کشورهای شرکت کننده در فرایند بررسی سقوط این هواپیما قرار گرفت. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد در زمینه امور کیفری و قضایی ثانیه سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستانی نظامی تهران وفق وظایف ذاتی و قانونی خود تحقیقات کیفری لازم را با دقت و با تاکید بر تحقق عدالت انجام داده است. در بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آمده است در خصوص دلجویی از خانواده‌های داغدار نسبت به تعیین رقم برای پرداخت به خانواده‌های همه قربانیان بدون هیچ گونه تبعیض از قبیل تابعیت آنها اقدام شده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین افزود در یادداشت‌های به سفارت‌های دولت‌های زیربط آمادگی پرداخت به بازماندگان از جمله 3 تبعی خارجی سانحه هوایی اعلام شد. در این بیانیه همچنین تاکید می‌شود ایران با وجود اقدامات خلاف قانون بعضی کشورهای خاص که در حال تلاش برای سوء استفاده از این واقعه دردناک و اینچنین افزودن درد و الم بازماندگان در راستای غرض‌های سیاسی خود می‌باشند، همچنان آمادگی دارد تا با هر یک از کشورهای مرتبط دو جانبه بر اساس حسن نیت، احترام به حاکمیت کشورها و قانون‌های داخلی و عهده‌داری‌های بین‌المللی دولت‌ها مذاکره کند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 19 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در شبانه روز اخیر در ایران خبر داد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز جمعه 7 دکبر اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 19 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند که مجموع فوتی‌های این بیماری اکنون در ایران به 131,721 نفر رسید. بر اساس آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران پس از 22 ماه تعداد مرگ و میر روزانه بر اثر بیماری کووید 19 به کمتر از 20 نفر رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد در شبانه اخیر و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 1,178 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که مجموع بیماران شناسایی شده در ایران اکنون به 6,204,224 نفر رسید. بر اساس این گزارش 6,048,957 نفر از این بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان‌ها در ایران ترخیص شدند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد که در شبانه روز اخیر 155,180 دوز واکسن کرونا در ایران تزریق شده است. وزارت بهداشت اعلام کرد تا کنون 60,032,419 نفر در ایران دوز اول، 52,444,380 نفر دوز دوم و 9,505,625 نفر نیز دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند. و مجموع واکسن های تزریق شده در ایران به 121 میلیون و 982 هزار و 424 دوز رسیده است. وزارت بهداشت در مقام مسئول پزشکی ایران در این گزارش تاکید کرد که در شبانه روز اخیر در 22 استان ایران هیچ موردی از مرگ و میر بیماران مبتلا به کووید 19 ثبت نشده و در 4 استان نیز فقط یک مورد فوت گزارش شده است. جمهوری اسلامی ایران توزیع کمک های انسان دوستانه خود را به مردم افغانستان آغاز کرد. درباره این موضوع اکنون گزارش بهنام یزدانی خبرنگار ما را از کابل با هم میشنویم.
روزهای سرد زمستان زندگی را برای خیلی ها در افغانستان از جمله خانواده های نیازمند سخت کرده است. سیمین، این زن افغان که نه کارمند دولت بوده است و نه سازمان حمایتی در افغانستان وجود دارد که از او حمایت کند. جنگ های طولانی باعث شده است او امروز بی کس و تنها شود. میگوید اگر کمکی باشد چیزی میخریم و اگر هم نبود روزها با گرسنگی سپری میشود.
کس اگر کمک دون میخریم اگر ندون نمیخریم. شیشتین دیگه خدای پاک حرم میخورم.
حریه این زن نیازمند افغان هم در حالی که از سرما میلرزد میگوید نتوانست از امسال هیزم برای گرم کردن خانه بخرد.
چی شکایت کنیم به درباره خدا؟ و خدا اگر نیستان اگر یک شاخ چوب گرفتش.
از امروز توزیع 1000 بسته معیشتی شامل یک کیسه آرد، روغن و یک کیسه برنج برای خانواده های بی سرپرست، بی بضاعت و یتیم کشور همسایه از محل کمک های جمهوری اسلامی ایران در کابل آغاز شد.
این زمستان تمام خواهد شد و روسیایی آن برای کسانی خواهد ماند که اموال این مردم را به یغما بردند و کسانی که امکانات این مردم را بلوکه کردند.
این خانواده های نیازمند در حالی در این سرمایه سخت افغانستان نیازمند کمک های بشر دوستانه هستند که امروز در افغانستان از کشورهای متجاوزی که باعث ایجاد فقر و گرسنگی در افغانستان شدند خبری نیست.
دولت جمهوری اسلامی ایران یک دولت بسیار مقتدر، یک دولت بسیار دلسوز، یک دولت بسیار مهربان است در برابر ملت افغانستان.
همسایه که دستی همسایه را نگیره دیگه بگانه گرفتن نمیتونه.
پیش از این نیز در چند ماه اخیر 13 محمول کمک های بشر دوستانه از طرف کشورمان برای مردم افغانستان ارسال شده بود.
کشورهای همسایه و مسلمان نیز همچنان کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان ارسال می‌کنند، اما میزان فقری که در نتیجه چند دهه جنگ و اشغال در این کشور ایجاد شده آنقدر زیاد است که این کمک‌ها تا نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اولیه مردم افغانستان شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان گرامی، در این لحظه توجه شما را به گزارش اختصاصی همکاران بهنام یزدانی از کابل که برای رادیوی تاجیکی صدای خراسان درباره آخرین تحولات افغانستان فرستاده است جلب میکنیم.
الان نزدیک به 5 ماه است که از ورود طالبان به پایتخت افغانستان شهر کابل و فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان میگذره. در کنار این که در بعد بین‌المللی تاکنون هیچ دولتی طالبان را به رسمیت نشناخته، اما در بعد داخلی مهمترین مشکلی که طالبان با اون دست و پنجه نرم میکنن و مردم افغانستان هم با اون در واقع گرفتار هم به این موضوع، فقر و بیکاری و تنگدستی گسترده مردم افغانستان هست. تقریبا همه پروژه های دولتی که نیروی کار عظیمی را به خودشون مشغول کرده بودن در ماهای اخیر تعطیل شدن، مردم خیلی ها بیکار شدن، کارمندان دولتی هم که ماهاست به قولی معاش یا همون حقوق دریافت نکردن و کسانی هم که پول داشتن حالا با در واقع همکاری آمریکایی ها و اروپایی ها خارج شدن یا دارن خارج میشن، پول دست مردم کم شده. اما با این حال هنوز در واقع قحطی سراغ مردم افغانستان نیومده، همه اجناس در بازار هست، خیلی هم هست، اما قدرت خرید مردم کم شده چون پول دست مردم کم هست. خیلی از اجناس هم اجناس ضروری در این ماهای اخیر تا حدود 100% قیمت برخی از اجناس افزایش پیدا کرده. اما در کنار این کمک‌های بشردوستانه در واقع کشورهای همسایه و مسلمان هم در این ماه‌ها ادامه داشته، مردم افغانستان در واقع از این کمک‌ها بهره‌مند شدن، از جمله جمهوری اسلامی ایران که تا الان 13 محموله به صورت در واقع هوایی و زمینی ارسال کرده به شهرهای مختلف از جمله کابل، قندهار، قندوز، هرات و امروز هم که توزیع 1000 بسته معیشتی شامل آرد و برنج و روغن بود به خانواده های بی بضاعت و نیازمند در شهر کابل آغاز شد. اما عمق در واقع تنگدستی و بدبختی که برای مردم افغانستان در دهه‌ها جنگ و اشغال ایجاد شده اونقدر عمیق هستش که این کمک‌ها حتی نمیتونه جوابگوی نیازهای اولیه مردم افغانستان باشه. این گزارش کوتاهی بود از وضعیت امروز افغانستان برای رادیو تاجیکی صدای خراسان.
موزه برگامون در برلین پایتخت آلمان 360 قطعه از آثار تمدنی ایران با پیشینه 7000 سال تاریخ و تمدن ایران زمین را گرد آورده کرده است. جزئیات بیشتر این خبر در گزارشی همکارمان شجاعی از برلین آلمان.
موزه برلین از موزه های معروف اروپا و گذرگاهی میان تاریخ و تمدن از یونان و مصر و روم و آشور و بابل و ایران.
محرابی مربوط به مسجدی در کاشان،
محرابی زرین فام مربوط به قرن هفتم هجری.
یکی از آثار برجسته ما در این مجموعه محراب مسجد میدان در کاشان هست. هنرمندان کاشانی در قرون ششم و هفتم این نوع آثار هنری رو خلق می‌کردن و در واقع این هنر جزء اسراری است که بین اساتید سینه به سینه منتقل شده.
در بخش دیگر پرگامون به تازگی 360 اثر از 7000 سال تمدن ایران گردآوری و به نمایش درآمده. ظروف سفالی، نقره‌ای و شیشه‌ای از دوره هخامنشیان به این سو، کلاه‌خودی از 500 سال پیش تا فرش‌هایی از دوران صفویه و قرآن دست‌نویس دوره ایلخانیان.
سلام، اسمم اشتفان ویبر.
اشتفان ویبر مدیر موزه هنر اسلامی در برلین از شیفتگیش به فرهنگ و تمدن ایرانی میگوید.
رنگ آمیزی، مرغوبیت آثار، تنوع بالا و غنای فرهنگی که دارای صدها و هزاران سال پیشینه هست آدمو به حیرت وامی داره.
موزه های ایران و آلمان در دو سال گذشته همکاری هایی را برای معرفی آثار تمدنی دو کشور داشتند، مثل نمایش مردان نمکی زنجان با قدمت 2400 ساله در موزه شهر بوخوم.
150مین سالگرد روابط ایران و آلمان هستش که یقیناً از این فرصت تلاش خواهد شد بهترین برداری رو جهت معرفی واقعیت‌های هرچه بیشتر دو ملت به یکدیگر داشته باشیم.
امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، موزه پرگامون، برلین.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. کنفدراسیون فوتبال آسیا سه نماینده ایران، استقلال، پرسپولیس و گلگوهر در لیگ قهرمانی آسیا را به صورت قطعی از شرکت در این مسابقات محروم کرد. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار بیانیه از قطعی شدن محرومیت سه باشگاه استقلال، پرسپولیس و گلگوهر سیرجان از لیگ قهرمانی آسیا 2022 خبر داد. در بیانیه فدراسیون فوتبال آسیا آمده است: کمیته مستقل کنترل کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفته است سه باشگاه پرسپولیس، استقلال و گلگوهر سیرجان هر سه باشگاه از ایران را به دلیل نداشتن مجوزهای حرفه‌ای مطابق بندهای 14-4 و 14-5 اساسنامه صدور مجوز حرفه‌ای برای باشگاه‌ها از حضور در مسابقات 2022 لیگ قهرمانی آسیا محروم کند. کمیته مستقل کنترل فدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که این سه باشگاه نتوانستند معیارهای ضروری مطابق بند 3-1 و 3-2 اساسنامه صدور مجوز برای باشگاه‌ها در فدراسیون فوتبال آسیا را فراهم کنند و مطابق آن نباید اجازه ورود به لیگ قهرمانی آسیا در سال 2022 را داشته باشند. با حذف استقلال و پرسپولیس تنها سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان نمایندگان ایران در لیگ قهرمانی 2022 خواهم بود. فولاد قهرمان جام حذفی است و سپاهان نیز در لیگ گذشته موفق به کسب رتبه دوم بعد از پرسپولیس شده بود. نام مهدی تارامی فوتبالیست ایرانی در بین نامزدهای بهترین زننده گل سال 2021 میلادی جهان قرار گرفت. گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان: سوپرگال مهدی تارامی، ستاره تیم ملی فوتبال ایران و عضو باشگاه پرتغالیا، مقابل چلسی به لیست سه نامزد نهایی برای کسب جایزه بهترین گل دنیا در سال 2021 با عنوان جایزه پوشکاش رسید. این تاریخ سازی ستاره ایرانی مورد توجه کنفدراسیون فوتبال آسیا هم قرار گرفت. و سایت فدراسیون فوتبال آسیا نوشت مهدی طارمی مهاجم تیم ملی ایرانی به لیست نهایی جایزه پوشکاش فیفا رسیده است. جایزه پوشکاش فیفا جایزه است که در تاریخ 20 اکتبر 2009 توسط سپ بلاتر رئیس کل فیفا برای اهدای بزننده بهترین گل سال جهان تعیین گردید. نام این جایزه به افتخار فرانس پوشکاش بازیکن تیم شکست ناپذیر مجارستان دهه 1950 و ریال مدرید دهه 1960 انتخاب شده است. شاد و پیروز باشید.
از اون شنونده مشروع اخبار این ساعت بود که به سمع شما رسید، اما بخش سیاسی برنامه ادامه دارد و اکنون توجه فرمایید به گزارش گردش در فضای مجازی رسانه‌های تاجیکستان از همکارمون آقای خالزاده.
در حالی که سال نو 2022 در تاجیکستان از چند روز پیش آغاز شده است، موضوع مناسبت با این مسئله یعنی با این رویداد بیش از پیش در رسانه‌ها مطرح می شود. در همین زمینه است که نشریه ها و سامانه های خبری مطلب های را پیرامون جنبش این سال و بعضا مطلب های مرتبط با بخش های مختلف اجتماعی و اقتصادی و انسانی این مسئله مطرح می کنند. از جمله نشریه تاجیکستان تحت عنوان تحفه و منصبدار نوشته است: منصبداری که از گرفتن تحفه های سالی نوی گران ارزش خودداری می کند، علاقه بالای فعالیت شفاف و حلال صمیمانه‌اش یک خال دیگر یا یک امتیاز دیگر ضم کرده است. فیلسوف عالم شمول پلوتارخ بیهوده نگفته است که آدمی تحفه گرانبها را نپذیرفته بایتر از نفر تحفه کرده است. اما آیا همه ما به درک این معنی می رویم؟ آیا چشم همه منصبداران ما با آن اندازه سیر است که از روشنی جواهرات رخشنده خیره نشود؟ مگر در جامعه ما تمکاری تنها افسانه است؟ فکر میکنم نه. نوشته است مؤلف نشریه تاجیکستان و در ادامه میافزاید: دور نمی رویم. سال قبل مدیر اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد سلطانزاده سلیمان سعید در یک نشست خبری گفته بود که در یک سال از جانب منصبداران 32 جنایت گرفتن مکافات با راه تمعجویی با قید گرفته شده است. مؤلف نشریه تاجیکستان همچنین نوشته است: وقتی اولین بار این خبر را خواندم، منظره خنده‌آور اما حزن‌انگیز پیش نظرم آمد. منصبدار اشکمکلان شبیه قهرمان‌های هجوی رسام مجله خارپشتک نظرزاده نصیبه بالای الوانج کرسی چرخ زده و دلار حساب می‌کرد. چهره چند منصبدار را خیالاً با او قیاس هم کردم. خیلی چهره ها به سراب منصبدار اشکم کلان مانند بودند. طنز و کنایه های مردم هم پیشارویم منعکس کردند که انا فلانی رئیس را ببینید که میخورد به سیری میخورد و برای همین هم شکمش روز به روز دریده رفته ساده است. شاید زنش در قوی جوسگی دو برابر خودش باشد. اما در همین راستا رئیس سابق یک وقتها مشهور ناحیه شهر توس خال مراد رحمانوف به یادم رسید. سالهای رئیسیش کسی از او شکایت نداشت. اعمال بدنفسانه و تمکاری به اون نمی چسبید. حتی مردم شوخی می کردن که رئیس در دوادب روزگار و به امید خدمت صاف دیلانه خواب خور را گم کرده و پست و استخوان شده است. از این دو اپیزود چی را می توان خلاصه کرد؟ مگر نه این را که اشکنبه قفص معنای سیر بودن آدم را ندارد؟ تأکید شده در پایان نوشته نشریه تاجیکستان. سفارت خطا یا چین در تاجیکستان رسماً به مصاحبه اخیر رئیس حزب دموکرات تاجیکستان سید جعفر عثمانزاده با خبرگزاری عجب پلوس اعتراض کرده است. این خبرگزاری در ادامه نوشته است که عثمانزاده روز 28 دکبر از پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا به خاطر تامین امنیتش پشتیبانی کرد و گفت که تاجیکستان باید با روسیه نزدیک شود و از خطای فاصله بگیرد. ما در اساس منفعت‌های خطا یا کشور دیگری باید کار نکنیم. در کار باشد می آیند. برعکس ما باید از این کشور یک قدم دور گریزیم. خطای از نگاه اقتدار حربی و اقتصادی دولت ابرقدرت است. نفوذ آن در تاجیکستان برای کشور ما خطر دارد، اظهار داشته است رهبری حزب دموکراتی تاجیکستان. از اپلوس در ادامه می‌افزاید: ما از همین سخنان عثمانزاده درباره مناسبت‌های تاجیکستان و خطای سبب اعتراض سفارت پکن در دوشنبه شده است. در نامه سفارت به از اپلوس گفته شده است که این سخنان ذکر شده تماما واقعیت ندارند و جوابگوی جو مناسبت‌های دوستانه و حسن همسایگی خطای تاجیکستان و این دو خلق نیست. ما این را درک کردن نمی‌توانیم. در ادامه نامه‌اش سفارت خطای ادعا می‌کند که قرض‌هایش به تاجیکستان به طور شفاف داده شده‌اند و یگان قبقان ندارد.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. موافقت پارلمان تاجیکستان با فرستادن نظامیان این کشور به قزاقستان. پایگرد قضایی 3140 تاجیک از سوی پلیس بین الملل و تقسیم یاری های انسان دوستان جمهوری اسلامی ایران و مردم افغانستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار همگی شما باد.
خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه‌های امروز رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همگی شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. حق یار و نگهداره.
Just to put on.